برمیگردونه. برای چی؟ برای اینکه اون فرهنگ تثبیت بشه، قوام خودش رو پیدا بکنه و انتقال نسلی اتفاق بیفته.
درسته.
خب من میخوام مثال بزنم برای شما. تلویزیون یه برنامه حدود 24-5 سال پیش تولید میکرد به عنوان مثل آباد، یا تو میاد مثل آباد دقیقا برگرفته از فرهنگ عامه هستش.
درست.
یعنی ضرب المثلایی که در بین جامعه وجود داره، در بین مردم وجود داره، میگیره اینا رو تولید محتوا میکنه، انتشار میده. برای چی؟ برای اینکه یادآوری بکنه این فرهنگ در بین شما وجود داره.
بله.
برای اینکه اینو به نسل جدید یادآوری بکنه، برای اینکه این توی نسل جدیدم تثبیت بشه.
درست.
اما فرهنگ توده فرهنگی هستش که رسانه تولید میکنه و در اختیار به اصطلاح مخاطب میگذاره و میتواند نتیجه مثبت داشته باشد، میتواند نتیجه منفی هم داشته باشه. من درست. بخوام مثال بزنم برای شما، حالا فقط برای بیان بهتر مطلب خودم این مثالو میزنم.
بله.
اون برنامه فکر میکنم شبهای برره آقای مهران مدیری بود دیگه، اصطلاحی رو توی جامعه یه تو اون برنامه شکل داده بود به عنوان واژه پاچه‌خواری.
بله.
یا تو میاد؟
بله. بله.
این اومد در بین مردم چرخید،
مصطلح شد. مصطلح
شد. یعنی میگن الان از این واژه استفاده میکنید. رسانه اینو تولید میکنه، رسانه اینو خلق میکنه، به مخاطب خودش ارائه میده و در نهایت در بین جامعه، حالا مواردی هستش که میتونه جنبه مثبت داشته باشه، میتونه جنبه منفی داشته باشه، یعنی به اصطلاح منجر به تخریب بشه. من یه مثال بزنم و عرایزمو تو این بخش تموم بکنم. ببینید، ما یه سری باورها، یه سری هنجارها در بین جامعه داریم، در بین افراد جامعه داریم، تثبیت شده هستش. درست. رسانه‌هایی که از اون ور مرزها برای ما دارن تولید محتوا میکنن و این محتوا رو انتشار میدن، یکی از اهدافشون شناخته شده است، خیلی هم رو هستش، یعنی بله. پنهان این کار انجام نمیدن. یکی از اهدافشون این هستش که ذائقه فرهنگی جامعه هدف رو تغییر بدن،
تغییر بدن،
به زعم خودشون اصلاح بکنن.
بله.
توجه میکنید؟ اگه دقت کرده باشید تا یه حدودی هم در یه جایی به اصطلاح موفق عمل کردن. ما به لحاظ رفتاری مثلا فرض کنید الان یه سری رفتارهایی رو در سطح جامعه میبینیم به لحاظ فرهنگی که شاید 10 سال پیش
نمیدیدیم،
وجود نداشت در بین به اصطلاح افراد جامعه. خب نگاه میکنید میبینید که تأثیری که به اصطلاح پیش اومده برگرفته از نقش رسانه‌ها بوده، تولید محتوایی که کردن برای جامعه هدف و در نهایت تونستن. اما این تغییر رو بگم خدمت رو، این تغییر به اصطلاح آرامی هستش، یعنی
بله.
تغییر فرهنگی تغییری نیستش که شما یه تولید محتوا بکنی، منتشر بکنی و یک شبه منجر به اون تغییر بشه.
بشه. بله.
و به لحاظ کار رسانه‌ای من اینو خدمت رو عرض بکنم که اگر یه رفتاری رو میخواید تغییر بدید، یه رفتاری رو میخواید اصلاح بکنید، یه رفتاری رو میخواید تثبیت بکنید، مثبته میخواید تثبیتش بکنید، منفیه میخواید اصلاحش بکنید، تغییرش بدید، انتظار اینو نبایستی به عنوان رسانه داشته باشید که به شکل آنی این تغییر اتفاق بیفته. بایستی محتوای متعددی رو به اصطلاح به وجود بیارید. ما تو حوزه ارتباطات یه نظریه داریم، نظریه اگر اشتباه نکنم دور حساسی از زدایی از جامعه. این نظریه میگه اگه میخوایی تغییر رو به وجود بیاری، حالا به لحاظ رفتاری، خب این بایستی اینقدر حوصله داشته باشی، اینقدر بایستی به اصطلاح ظرفیت اینو داشته باشی که هی تولید محتوا بکنی، هی منتشر بکنی، تا در واقع آرام آرام تأثیر بگذاره با اون تغییری که میخوای به اصطلاح پیش بیاد.
ممنونم ازتون، خواهش میکنم. آقای دکتر محمدی عزیز خسته نباشید. من میخواستم یه مقدار از اون فضای در واقع فرهنگی مقداری صحبت هامون با شما یه مقدار فاصله بگیره. ازتون میخوام سوال کنم نقش رسانه رو تو فرهنگ سازی یک مقدار در موردی صحبت بکنید. من میخوام یه مقدار فضای گفتمانمون با شما تو فضای رسانه‌ای ورود پیدا بکنه. ممنونتون میشم.
بله بسیار خوب. ببینید همونجوری که تعریف کردم، البته سطوح فرهنگی رو در نقش مهندسی فرهنگی به سطوح فرهنگ ملی عمومی و حرفه‌ای تقسیم کردن، که خب فرهنگ ملی رو به واقع بخشی از فرهنگ اشاره میکنه که به صدها سال یا هزاران سال از در واقع تجربیات فرهنگی برمیگرده، و عمومی به ده ها سال اخیر که حرفه‌ای هم خب کمتره. همه اینها قابل در واقع تأثیر پذیری درشون هست، متأثر میشن، منتها همونجور که فهمودن فرهنگ ملی زمان بیشتری رو میبره و فرهنگ حرفه‌ای مثلا فرهنگ رانندگی ما یه زمانی کمربند بستن کسی کمربند میبست بهش میخندیدن، یا فرهنگ تغذیه که تو کشور ما بارها گفتیم ما باید فرهنگ تغذیه مردم رو تغییر بدید، بذارید طول عمر رو ببریم بالا، امید به زندگی رو ببریم بالا، ولی خیلی انگار تو ایران این موضوع جدی گرفته نمیشه که هزینه دولت و مردم رو تو درمان و تو بیماری ها بیارن پایین. و اینها بخشای مختلف فرهنگ هست، آداب اجتماعی، قناعت، انضباط اجتماعی، وجدان کار، اینها میشن بخش فرهنگ عمومی. من یه نکته رو عرض بکنم، رسانه، حضرت امام هم فرمودن رسانه یک دانشگاه است، و به خصوص جایی مثل صدا و سیما درش این بیشتر متجلی میشه، و این دانشگاه براش وظایفی تعیین شده، تکلیف شده، که این وظایف یکی از مهمترین اهدافی که در نظام جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که برای حتی وظیفه و هدف جداست، ولی حالا من دارم تلفیق میکنم برای زیغ وقت، اینه که ارتقای معرفت دینی و ایمانی مردم رو ما بتونیم ببریم بالا. این یکی از در واقع اهداف و وظایف صدا و سیما هست که این فضایل رو بتونیم درش تقویت بکنیم، از اون طرف تولید علم و فکر رو، اندیشه رو هم ما بتونیم درش ارتقا ببخشیم. این نکته اول. حالا ما اگر برگردیم بریم در خود رسانه، ببینیم چرا الان ما در چه در صدا و سیما، البته ببخشید من در صدا و سیما دارم نقد میکنم صدا و سیما رو، من حالا رسانه که عرض میکنم عامه این موضوع، که چرا ما در واقع بی توجهی به برخی از ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی و دینی و اجتماعی رو در رسانه‌ها می‌بینیم اتفاق می‌افته. و یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در رسانه‌ها داریم اینه که متأسفانه ما هم در سطح در واقع کارشناسامون و هم در سطح مدیرانمون سواد رسانه‌ای پایینی داریم. البته من متخصص رسانه نیستم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید.
و دوستان متخصص رسانه هستن، ولی این رو دوستان متخصص تو این حوزه
بله درست
درش اذعان دارن. همونجوری که تو دانشگاه‌های ما هم دانشجوی فارغ التحصیل ما وقتی میگن آقا متخصص طرف دکترای برق داره، میگن آقا بیا سیمکشی این ساختمون درست کن، نمیتونه. دکترای کامپیوتر داره، میگن آقا بیا این کامپیوتر خراب شون، عملا وقتی که میخواد علمش رو به کار ببره مشکل پیدا
نمیتونه.
همین اتفاق هم در همین دانشگاه میفته. یعنی فرد میاد توی رسانه کار میکنه، رسانه که عرض میکنم چه در صدا و سیما، چه در واقع مطبوعات ما، خبرگزاری های ما، سواد رسانه ای نداره. من مثالش رو همین الان بخواید نام ببرم براتون، آقا مگر در رسانه ما ارزش و اصول نداریم؟ اون تهیه کننده شما، نویسنده شما، اون کسی که نشسته داره ممیزی میکنه، اجازه میده این فیلم نامه نوشته بشه، چقدر با ارزش های رسانه آشناست؟ چند میلیون نفر میان یک سریالی رو میبینن، تو صدا و سیما میگن مخاطبش بالاست، ولی چه تأثیری بر مخاطب داره؟ این سریالی پخش میشه همش داره، عزیزمون متخصص روانشناس هستن، داره مدام دپرسشن رو تو مردم القا میکنه، مدام توش آدم شخصیت های محبوب رو میکشه. 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون دارن نگاه میکنن، دنبال میکنن، میگن خب خیلی مخاطب داره. آقا مخاطب داشتن که نشد ارزش ما باید بدونیم چه تأثیری رو مردم میتونیم بذاریم.
آید دکتر ایسامارد، آید دکتر اگر جوابی دارید بفرمایید.
ما اگر داریم برنامه تولید میکنیم باید بگیم آقا یکی از مهمترین ارزش ها و اصولی که ما در رسانه داریم بحث رضایتمندی و اینکه مخاطب شما اذیت نشه. شما یه شخصیت محبوب رو درست میکنی، بلافاصله میکشیش، یه جمع بزرگی رو، بعد یه سریالی رو همین الان پخش میکنن، از اول سریال تا الان که شروع شده 30-40 نفر رو کشتن. انگار نه انگار مثلا توی مملکت یه قانونی هست، یه سیستم نظارتی ما داریم. خب این چیکار میکنه؟ اعتماد اجتماعی رو میاره پایین نسبت به نظام. این مملکت هیچ کی به هیچ کی دیگه، راحت آدم میکشتن، طرف مثلا این همه آدم کشته. من به شوخی میگفتم که یه دفعه ممکنه واسه آخره سریال بگم ببخشید حواسش نبود زد نویسنده و کارگردانم کشت این کسی که تو اینجا قاتله. خب این چی رو القا میکنه؟ شما دارید یه سریالی رو درست میکنید، دوست دارید مخاطبتون بره بالا. آقا اینها یه اصولی داره. اینی که میبینید شما مثلا سریال های کره ای، من دیروز با یکی از همه هنرمندا میگفت اونا خوب خرج میکنن، گفتم بابا این سواده، این فکره که طرف باید سواد رسانه ای داشته باشه. میبینی سریال کره ای درست میکنه، 100 قسمت پخش میکنه، شما اذیت نمیشید، سریال رو دنبال میکنید اذیت نمیشید. ولی سریال ایرانی رو 60 قسمت 62 قسمت پخش میکنه، هی اذیت مردم، بعد میگن آقا مخاطبش بالاست. با چه تأثیر رو مخاطب داره؟ شما دپرسیون رو دارید، یأس و ناامیدی رو دارید در مخاطبتون القا میکنید. نشون میده که سواد نداره.
میتونی نکته رو اشاره بکنی؟
نشون میده که اون کارگردان اون نویسنده، اون ممیزی که نشسته داره اجازه این رو میده که این سریال ساخته بشه، پخش بشه برای مثلا چند ده میلیون مردم ما، سواد نداره. فقط میگه آقا اسم سریال رو عوض بکنید، اسمش رو عوض بکنید. آقا برو تو محتوا. ما دنبال این هستیم که مخاطبمون بره بالا، تأثیرش رو نگاه نمی کنیم. این یک. دوم، دنبال این هستیم که کمیت رو ببریم بالا، نگاه و نظارتی بر کیفیت نداریم. آیا دانشگاه در واقع رسانه ما، صدا و سیمای ما به عنوان یک دانشگاه انسانساز درست شده که مخاطب رو ببره بالا یا انسان بسازه؟ اینها از نکات مهمیه که ما در دانشگاه ها باید بهش توجه بکنیم.
این نکته رو اشاره بکنم، فرمایش ما تکمیل فرمایش ماست، بعد ادامه بدید. عرض به حضور، حالا فرمودین توی فیلم های ما، توی برنامه های ما، خوب شما اگه بخواید نگاه بکنید قطعا به یقیناً برخی از موضوعات آسیبزا و ایجاد اختلال و نگرانی ها همجوری که اشاره فرموده ما میبینیم. خب قطعا به یقیناً توی فیلم و کار هنری باید اصل و واقعیت بس انتقال داده بشه، یعنی تا اینکه ما بگیم که مثلا این فیلم ها واقعیه. مثلا اگه یه جایی پرخاشگری هست، باید پرخاشگری نشون داده بشه یه جوری. یه جایی مثلا دزدی هست، دزدی نشون داده بشه، اختلاس رو نشونه. ایراد کار ما اینه که به نظر من به عنوان یک کسی که توی نوزه کوچولو دارم
اقراق کنم
اینه که نه، میخوام بگم که ما عیبی نداره پرخاشگری نشون میده، اما متخصصانی بیان بگن که آقا اینجا پرخاشگری این شکلی شده، تحلیل بکنن. ما خیلی راحت فیلمه رو نشون میدیم، اما هیچ بار نمیشه، مثلا نه اینکه هیچ بار، به هر حال نمیشه. خب این که ما بیایم 4 متخصص جامعه شناس و روانشناس و رسانه‌ای و غیر و ذالک، اونایی که متخصص حوزه‌های جرم شناسی ان هر چی هستن، خب حقوق دانن نمیدونم چه اینا، ما بیایم این شکلی عمل بکنیم، درست
مثل
شد؟
مثل اون کارهایی که تو حوزه تاریخی انجام میده سازمان صدا و سیما و در واقع فیلم‌هایی که تو حوزه تاریخی پخش میکنه، بعدش نشست‌های تخصصی.
بله ببین مثلا ببین
خیلی جوابگو هست.
من تو روش شناسی گرز میکنم، سال‌هاست جای مختلف میشینیم حرف میزنیم اینا. من واقعا نمیخوام بگم نیستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی با این دوستام جلسات زیادی داشتیم، جای مختلف بالاخره همایش‌ها و نمایش‌ها و غیره و زاله. ولی به نظر من ما واقعا تو روش شناسی ایراد داریم. خب یعنی همه این چیزایی که الان داریم میگیم واقعا تو روش شناسی هست. عرضم از اول و آخر اینه، مفاهیم خوب است، ولی از چه روشی این انتقال پیام را برای مخاطبانی که مد نظر ما هست اتفاق بیفتد، بنابراین اگر ما پرخاش کرد، شما نگاه بکنید ما متاسفانه کشور ما یکی از کشورهای پرخاشگر محسوب میشه. آمار بین المللی داره نشون میده. دروغ میگیم، کلک میزنیم، صداقت ما نشون نمیدیم. چه کجا این اتفاق میفته؟ حالا یکی از اون جاها تو همین فیلم هاست. خب ببینید چون لایه بندی نداریم، سخته ها، ببین کار بسیار سختیه. اگر ما بیایم باشه متخصصایی که تو حوزه‌های متفاوت دارن کار میکنن بیان بگیم آقا ما میتوانیم بگیم که چه عواملی میتونه پرخاشگری های ما رو تقویت بکنه. ما کرختی رسانه‌ای ایجاد میشه، یعنی پرخاشگری براش عادی داره میشه و یاد میگیره توی مدل‌های متفاوت. اونایی که غیر قابل کنترلن که هیچ، اونایی که قابل کنترلن حداقل کار بکنیم. برای من در تایید فرمایشات دکتر محمدی این که ما واقعا اون موضوعات کارشناسی، یعنی استفاده از ادئولوژی‌های حوزه‌های متفاوت میتواند تسهیلگری بکند در انتقال پیام رسانه که بتونه پیام خودشون رو چیکار بکنن به خوبی انتقال بدن. این به نظرم یه نکته ایه که گاه نه اینکه مالا دیگه اینجا نیستیم نون نمک شما رو میخوریم به شما
ببخشید. من این چیز خدمت عزیز کنم، اینقدر صحبت ها گرم شدش که من متوجه نشدم نهایتا ما دقیقاً 11 دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه. دوستان عزیز لطف کنن که صحبت ها رو جمع‌بندی بکنن. آقای دکتر
من یه نکته فرمایش می‌کنم. ببینید تولید محتوا در رسانه مثل رادیو و تلویزیون
بله
تبعیت می‌کنه از قالب‌های مختلف. شما مثلا فرض کنید قالب فیلم دارید، سریال دارید، مستند دارید، قالب‌های گفتگو محور دارید و توی قالب فیلم و سریال حالا کسی که قصه رو می نویسه، داستان رو می نویسه، یا برگرفته از یک واقعیتی که تو جامعه وجود داشته و برگیری از قوه تخیلش در واقع اینه می پرورونه و متوجه قرار می ده. به نوعی بایست ادمن توجه به این از داشته باشه های دکتر که این چیزی که به عنوان محتوا داره تولید می کنه و خواهد منتشر بشه بایست مخاطب رو جذب کنه.
به چه قیمتی؟
ببینید اون هدف
مخاطبه یا تأثیر پذیری
هدف ارائه یه پیام هستش به مخاطب. خب هدف ارائه پیام هستش. حالا ممکنه که ما توی پرداخت به اون موضوع ممکنه یه جای اشکال داشته باشیم.
پیام با رعایت ارزش ها
شما پیامتونه که خارج از عرف و هنجارهای جامعه نمیتونی تولید بکنی، که شما پیامتون رو بایستی در قالب عرف و هنجارهای جامعه تولید بکنید. خب اگر به من اعتقادم به این است اگر یه جای اشکال داره ما به اصطلاح توی بیان اون دقت لازم رو نکردیم، به اصطلاح توجه به این نکردیم، بیشتر سعی کردیم مثلا فرض کنید جنبه اثرگذاریه اون محتوا بره بالا، باعث جنبه‌های دیگه اش هم در نظر گرفته بشه، ولی اینو باعث بپذیریم که یک
بله اصلا اعتبار اصلا سازمان قسمت‌های مختلف مشاور حقوقی داره، سازمان مشاور قضایی داره، مشاور روانشناسی تو هر کدوم از برنامه‌ها به هر حال این
مصوبه جایی که من در جریان هستم مصوبه صدا و سیما هستش که
بله.
مشاور
حتما باید حضور داشته باشن که این کار رو بتونه
نیروی انتظامی اینا باید استفاده بکنه که در واقع اون آسیبایی که اشاره کردی به حداقل برسه. من منکر این نیستم که مواردی وجود داره که آسیب
ما الان داریم می‌بینیم این چیزا بله. همین الان داریم تو همین شبکه‌های ما داره پخش میشه همین الان. من دیگه مثلا چند تا نکته دیگه هم عرض بکنم بعد مستاقش رو عرض می‌کنم. من یادم یه مدتی بود صدا و سیما هر بلایی تو هر جای دنیا اتفاق میافتاد پخش میکرد خبرشو، هر حادثه بدی اتفاق میافتاد. من به یکی از معاونین صدا و سیما گفتم آقا شما مگر وظیفتون اینه که هر بلایی بر سر هر فردی تو دنیا بیاد شما باید اعلام بکنید؟ خب این اثر میذاره رو ذهن مردمی که تو اونجا نشستن. چه استدلالتون چی میگه؟ خب باید حوادثو بگیم. میگم بابا مشکل شما در صدا و سیما و در رسانه های ما اینه که ما یه سند جامع رسانه نداریم. وقتی سند داشته باشید معلومه هدف چیست، راهبردها چیست، اقدامات چیست، برنامه ها چیست. با تغییر مدیر، با تغییر رئیس شبکه سلائق میگه آقا من سلام فلان، بعد برنامه ها جنایی باشه. یکی میاد
این در واقع یه جوری فرهنگ جامعه شده تو همه سازمان ها
میذاره. خب این ایراده دیگه. وقتی که شما ندارید دیگه سلیقه‌ای میشه و اثر میذاره رو مخاطبتون. من عرض کردم یکی از مهمترین ارزش های شما اینه که مخاطبتون اذیت نشه. بنده دارم عرض میکنم میخواید نام ببرم چند تا سریال رو، بپرسید از مردم اذیت شدن از این سریال یا نه. دنبال کردن ها، ما دنبال مخاطبیم یا دنبال این هستیم که پیام رو منتقل کنیم با حفظ اصول ارزش هامون در رسانه. نکته بعد این هستش که ما برنامه هامون باید در شبکه ها هم افزا باشه. یکی اونوری نزنه یکی اینوری بزنه. ما میگیم عدالت عدالت، بعد بیایم از اون ور تجملگرایی یا اشرافیگری رو تو سریال ها و تو فیلم هامون ترویج بکنیم. یه جا میگیم سخنرانی پخش میکنیم، از این طرف میگیم آقا عدالت و رعایت، مثلا از اون طرف عکسش رو توی برنامه میگیم. پس اگر ما سند داشته باشیم اینا هم جهت و هم افسا و هم سو میشه.
تغییرات فرهنگی حالا چه به شکل مثبت چه به شکل منفیش مبتنی بر همین موارد به اصطلاح
من تناقض
رو تناقضات میتونه شکل بگیره. منم
تناقض اگر
نه من میخوام بگم با این بخش از صحبت شما موافقم،
هدفمند باشه، شما میای نشون میدیم که آقا تجملگرایی، مصرفگرایی، اشرافیگری، نمیدونم قانونگریزی بعد اینو بیاید خوب نمایش بدید، خیلی خوبه. ولی این نیست. یعنی میان از اون طرف تجملگرایی رو هم ترویج میکنن، از اون ور هم میگن آقا بیاید عدالت. پس ببینید پیام قطعا باید داشته باشه، ولی اون سنده تا نباشه این تناقض ها اگر در واقع کفاهاش سبک و سنگینه. خودم یه زمان یه جلسه میذاشتم میدونستم که حاصل این جلسه باید چی باشه، جوری تنظیم میکردم سخنرانان رو که نتیجه اونی باشه که ما دنبال پیامش هستیم و همون هم اتفاق میفتد. برنامه 5 ساله باید رسانمون داشته باشه که بدونه آقا من تا 5 سال دیگه کجا باید برسم، سال به سالم برش داشته باشم، بدونم من 5 سال دیگه به اینجا رسیدم، یه ارزیابی درست از مخاطبینم داشته باشم ببینم که حالا آیا رسیدم به اون نقطه یا نه. و یکی دو تا نکته آخر دارم عرض میکنم خدمتون که اون هم این هست که خیلی استفاده از عرض کردم قالب های هنری فاخر خیلی میتونه کمک بکنه، ولی باز تأکیدم بر این هست که ما ارزش های رسانه‌ای رو بایستی در تمام سطوحمون در تمام رسانه‌ای ها آموزش بدیم. سواد رسانه‌ای رو باید ببریم بالا تا اینها ندونن. یک کشتی سانچی یادتون هست قبل از
بله.
یه چند ماه قبل از بله. تصادف کرد. چه مدت در کشور به خاطر یک کشتی سانچی عزای عمومی بود؟ صدا و سیمای شما من یادمه 1 هفته یا 2 هفته یه گوشه مدام پرچم مشکی مدام داشت این پمپاژ در واقع چیز اخبار منفی اینو میکرد. ما در روز چند نفر در جاده هامون کشته میدیم؟ حسابشو دارید شما سالی چند هزار نفر کشته میدیم؟ یه بار من به یک خارجی گفتم که ما در کشورمون اون سال 30,000 تا کشته در سال در جاده هامون میدیم. گفت یعنی دیوانگی. خب این 30,000 تا رو شما تقسیم بر تعداد روزهای سال بکنی در بله. یه روز چقدر کشته تو جاده میدیم؟ بعد توی مثلا سانچی میاد تو اون درست بوده، ولی مثلا اونم باید حدود داشته باشه. شما بله. بگید آقا من برای این کار، چون ما نداریم این چیز رو، سیاست جامع رو نداریم دیگه، دفعه میبینید بر اساس سلیقه آقا برید 1 هفته 2 هفته مثلا تا صدا و سیما پمپاژ اخبار منفی. جوری شده بود یه بار من قبل از یه جلسه داشتم خبر رو گوش میکردم، یه دفعه خدا شاهد اصلا با عصبانیت تلفن رو خاموش تلویزیون رو خاموش کردم رفتم تو جلسه گفتم بابا برید یه تذکری به صدا و سیما بدید چرا انقدر داره پمپاژ منفی میکنه تو جامعه. بابا این مردم آرامش نیاز دارن، امنیت نیاز دارن، به اندازه کافی دارن فشارهای مختلف اقتصادی، فشار دعواهای بد سیاسی، بعد سلیقگی های سیاسی در جامعه رو ما داریم میشنیم، از اون ورم بیایم یه چیزی منفی رو هی پمپاژش بکنیم. چون نداریم این چارچوب رو، چون این سیاست ها رو نداریم، لذا سلیقه‌ای میشه. نکته اینه اگر شما داشته باشید 1 این سیاست ها رو، دوم سواد رسانه‌ای در اون کسانی که دارن متولی این کارا هستن، طرفی که داره فیلمنامه می‌نویسه، کارگردانه، وقتی که این رو داشته باشه، عمل بکنه این سواد رو در آثارش، اون وقت شما شاید یک آرامشی در جامعه هستید. باور کنید این آرامش در جامعه یکی از مهمترین در واقع عوامل اصلی که میتونه در جامعه آرامش ایجاد بکنه رسانه ها هستن. برید ببینید جای دیگه دنیا رو. ببخشید.
برای همین هستش که تو این یکی دو سال اخیر توی رسانه ها اصطلاح گود نیوز ها داره خیلی به صورت برجسته داره مطرح میشه. حتی برخی از این شبکه ها شبکه های تلویزیونی دارن، یعنی بخش های خبری دارن به عنوان گود نیوز که خبرهای مثبت و در واقع خوشحال کننده رو به مخاطبین خودشون ارائه میدن. این نکته ای که میگید نکته درستی هستش که رسانه ها بایستی در واقع یک تعادلی رو در ارائه محتواشون به مخاطبان داشته باشن، هم حوزه مثبت رو در بر بگیره، هم اخبار به اصطلاح رویدادهای حالا مربوط به درگیری ها اونها رو در بر بگیره، ولی یه تعادلی بایستی وجود داشته باشه. نبایستی به گونه ای باشه که به اصطلاح جو به گونه باشه که در واقع فرهنگ نهایتا یک فرهنگ افسردگی و به اصطلاح دلگیری و ناراحتی توی سطح جامعه بوجود بده. شکی در این نیستش که رسانه‌ها بسیار تاثیرگذار هستن و به هر حال بایستی امیدوار بودش که رسانه‌ها برن به این سمت که در واقع دستورالعمل‌های خاصی برای تولید محتوا داشته باشن. این که اشاره کردید دستورالعملی وجود نداره در رسانه‌های مختلف برای تولید محتوا، بله ملی. من تا حدودی با این موافق هستم. ببینیم سر همین قضیه بحران طبیعی که امسال پیش اومد، سیل این 3-4 استان اتفاق افتاد، من اونجا متوجه شدم که واقعا رسانه‌های ما دستورالعملی برای مقابله با بحران ندارن.
یعنی
مثلا فرض کنید حالا بحران پیش اومده، تو اون شرایط بایستی تصمیم گیری بشه که چیکار بایستی عمل کرد، در صورتی که بایستی حتما دستورالعمل داشته باشه و این دستورالعمل مبتنی با توجه به دانش لازم، با توجه به تجربیات دیگران در واقع نگارش پیدا بکنه که وقتی بحران توی جامعه وجود بیاد اثراتش با اون کارکرد مناسب رسانه به اصطلاح بعد دقل کاهش پیدا بکنه.
آیا دکتر میتونیم بگیم که بزرگترین مشکلمون توی کشور اینه که سیاست راهبردی کلان نداریم تو حوزه رسانه؟ ببخشید وقتمون هم خیلی کم هستش، دقیق بودشوشین زیر 2 دقیقه وقت داریم.
من با این حرف شما موافق هستم که در واقع این سیاست راهبردی کلان رو به اون صورت نداریم. اگر هم وجود داره و به صورت تو هر دوره مدیریتی در رسانه‌های مختلف تهیه میشه، بیشتر به عنوان یک دستورالعمل روی کاغذ میمونه، جنبه اجرایی پیدا نمی‌کنه. یکی از مشکلاتی که تو همه سازمان‌های ما وجود داره، شما دستورالعمل تهیه می‌کنی، شما آیین‌نامه تهیه می‌کنی، شما راهنمای لازم برای مقابله با اون شرایط تهیه می‌کنید، اما وقتی تهیه میشه ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کنه، دیگه نمیاد توی قالب اجرایی قرار بگیره.
ببخشید من از تک مهمانان عزیز تشکر و خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیزم که تا این ساعت از شب در واقع پذیرای ما بودن، ازشون تشکر و قدردانی میکنم. تا انعکاسی دیگر شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.